به نام خدایی که عشق رو از دل آرامش آفرید. بزرگواران و عزیزان سلام. طباطبایی پور هستم، روانشناس بالینی، متخصص روابط و مسائل زناشویی. خوشحالم که تو قسمت دیگه ای از جبر ابزار رابطه در خدمتون هستم. با توجه به این که جلسه آخر که تکنیک ها بود یا همون ابزار داخل جبر ابزار طولانی شد و برای اینکه از حوصله خارج نباشه، من جلسه آخر رو به دو جلسه تبدیل کردم که با ادامه اون در خدمت شما هستم. اول یه جمع‌بندی بکنیم. اول از همه به این بررسی رسیدیم که باید کاغذ خودکار و نوت برداری توی این جلسات باشه و حتما باید جلسه به جلسه اونچه که خدمت شما بزرگواران میگم رو تمرین کنید و اینطور نباشه که تک تک جلسات رو، مخصوصا این دو جلسه آخر رو، پشت سر هم گوش بدیم بدون تمرین، بدون تکرار. بعد سراغ رابطه و معنای رابطه عاطفی رفتیم که به چه صورت هست، به خودشناسی پرداختیم و اینکه من چقدر خودم رو میشناسم، بلوغ‌های لازم برای ازدواج رو بررسی کردیم و تلاش کردیم ببینیم آیا توی هر کدوم بهش رسیدیم یا نه. بعد از اون رفتیم سراغ تله‌های روانیمون، تله‌های سیاهی که درون ما ضبط شده، میراثی و به ارث رسیده تربیت و شیوه برخورد والدین و دیگران هست که میتونه مسیر روبروی ما رو مختل کنه و باعث بشه ما بدون فکر کردن رفتار کنیم. بعد از اون اومدیم سراغ تکنیک ها، در مورد گوش دادن صحیح، خلاصه سازی و انعکاس و جمع‌بندی گوش دادن ثمر بخش صحبت کردیم. بعد از اون به دنبال سرکوب شدن هیجاناتمون رفتیم، بیان هیجانی و آگاهی از هیجانات رو با هم بررسی کردیم و دیدیم که چقدر توی مسیر زندگی و نه فقط توی ارتباطمون با همسرمون میتونه سرکوب شدن هیجان‌ها آسیب زننده باشه. از اینجا جلسه ششم رو آغاز میکنیم و جلسه نهایی. برای اینکه بتونیم ارتباط درستی با همسرمون داشته باشیم و تو بیان کردن خواسته هامون دچار مشکل نشیم، تکنیکی رو میخوام خدمت شما بگم که FFO اسم این تکنیک هست، یا به اصطلاح پیشنهاد، احساس و واقعیت، یا به اصطلاح واقعیت، پیشنهاد، احساس. به چه صورت؟ تو اولین بار ما توی موقعیت فرضی این رو تمرین میکنیم. برای مثال گرممونه، خونه گرم. اول از همه برای اینکه بتونیم مطرحش کنیم باید واقعیت رو واضح بگیم. چه میدونم، مثلا میگیم همسرم الان نگاه کردم میبینم خونه هوا 32 درجه است، امروز زدم هواشناسی نوشته بود هوای تهران 32 درجه. این درستشه، نه اینکه نشستم گرممه میگم همسر متوجه یه چیزی نشدی؟ اون بنده خدا چی رو بررسی کنه؟ نمیدونم ببینه دکوراسیون خونه عوض شده یا نه، لباس جدیدی پوشیدی یا نه، چی؟ ما بی سوالی بازی نکنیم، ارتباط بگیریم دیگه. تو کدوم دستمه، گل یا پوچ؟ نه، نمیشه که. یا بدتر از اون، گرمت نیست تو؟ یا بدتر از اون، مردم سنگم باشه گرما سرما رو میفهمه، تو گرما میشکنه، تو سرما میشکنه. نه نه، اینا ارتباط نیست، این الگوهایی نیست که ما یاد گرفته باشیم یا باید اجراش کنیم. پس اول از همه یه واقعیت عینی رو باید ارائه بدیم، یک منطق، یه چیزی که قابل بحث نیست، چیزی که سلیقه و خواسته من نیست. پس تو بیان هر چیزی تو مرحله اول ما یه واقعیت و اصل رو ارائه میدیم. همسر امروز اخبار میگفت دمای تهران فردا میشه 32 درجه، میپذیم دمای تهران میشه 32 درجه. خب این میشه واقعیت و فکت. منم که میدونی گرمایی هم واقعا گرما کلافم میکنه، این میشه بخش احساس، اونچه که من هستم، اونچه که من هستم، اون احساسی که من دارم. و بعد پیشنهاد، به نظر چیکار کنیم؟ چون با در پنجره باز گذاشتنم که فکر نمی کنم اتفاقی بیفته. میگیم به نظر چیکار کنیم، ببینیم اون چی میگه. شاید اصلا خودش بگه آره خدایی راست میگی، امروز عصر یادم بنده این کولر رو سرویس کنم راه بیفته. یا نه اصلا خوشو میزنه اون را. اون موقع میگه خب تو نظرت چیه؟ میگه خب همسر را بندازیم کوله رو، امروز را بندازیم. این خیلی بهتر از اینه که مثلا برای مثال بگیم تو گرمت هم میشه؟ گرمت نیست؟ پختیم تو این خونه، یه مرد نیست پیداش این کانال کولرا رو یه چک بکنه؟ کاری نداره پسش برمیای، واقعا خجالت نمیکشی؟ یعنی چی؟ چرا اینجوری صحبت کنیم؟ چی باعث بشه درونمون رو یه واکاوی کنیم ببینیم چی باعث میشه از لحظه اول شروع میکنیم به دعوا؟ مگه ما چیزی بهش گفتیم؟ اما درون خودمون هزار بار بحث کردیم. یا چون احساس میکنیم ما براش بی ارزشیم، چون این احساس رو داریم به این فکر نمیکنیم که بابا این بنده خدا هر روز تا شب سر کاره، انقدرم دغدغه داره که اصلا این کولر رو کامل به کل فراموش کرد. ولی چون خودمون تله بی ارزشی داریم، چون خودمون تله استحقاق داریم، چون خودمون تک تک تله ها رو درگیرش هستیم، سری میریم رو خشم، سری میریم روی رفتار غلط. پس قرار شد اول از همه یه واقعیتی رو میگیم، بعد احساس خودمون رو میگیم، بعد پیشنهاد میدیم به نظرم کولر رو بندازیم خوب. مثلا واسه سفر، یه سفری، اول واقعیت رو میگیم، رو واقعیت خوب توضیح بده. ما الان خیلی وقت مسافرت نرفتیم، واقعا هم سفر نرفتن آدمو افسرده میکنه، آدمو گرفته میکنه. یعنی خودم احساس میکنم اون انرژی و لذت و حال همیشه رو ندارم، یعنی واقعا خودم احساس میکنم اون آدم سابق نیستم. ببینید، اول از هدف گفتیم، از اون سفر گفتیم، اینکه سفر چه خوبیایی داره، چه حالای خوبی به آدم میده. یا مثلا سفر اصلا باعث میشه آدم از دغدغه‌هایی که هر روز هر صبح درگیرشه رها شه، انگار ذهن آدم خالی میشه. واقعا منم سفر خیلی دوست دارم، یعنی حس میکنم خیلی سفر نیاز دارم. ببینید این بخش دوم میشه احساسی که گفتیم. سومی، پیشنهاد چیه؟ به نظرم بتونیم یه مسافرت بریم، حالا لازمم نیه مسافرت آنچنانی، یه سفر بریم، نظرت چیه؟ موافقی؟ ببینید اونجا که باعث دعوا میشه، بیشتر از این که موافقت یا مخالفت با پیشنهادات ما یا خواسته های ما باشه، شیوه بیان ما و شیوه پاسخ طرف مقابلمونه. گاهی اوقات مثلا من میگم که میخوایم بریم سفر با شیوه خودم، چه میدونم مثلا غلط بخوایم بگیم، تو آدم نیستی یه سفر زن و بچه تو ببری؟ خجالت نمیکشی؟ تو مرد به غیرتت بر نمیخوره؟ خواهر من و شوهرش هزار ماشاءالله به شوهرش، هر روز سفرن، هر روز این ور اون ورن، تو خجالت نمیکشی از خودت؟ ببینید شما حقتون و خواستتون رو واقعی مطرح کردید، سفر رفتن، اما به غلط، اشتباه، به شیوه اشتباه. قطعا با این مدل برخورد یه جواب درخور همین مدل هم میگیرید. حتی اگه سفر نمیرید دلیل اصلیش رو نمیفهمید که حتی بتونید حلش کنید. خب اونم چهار تا روش میذاره تحویلتون میده. ولی همین سفر رو من کار ندارم به جواب درست و غلطش، من میخوام اون خشمی که حاصل از حسادت اینه که خواهر من خوش به حالش داره میره مسافرت، من نمیرم، این نیاد تو رابطه. اگه قراره بیادم با بیان درست هیجان بیاد، دلم خیلی سوخت، دل منم میخواد برم سفر، این حتی بهتر از اونه که با اون شیوه خاک تو سرت، تو من نمیتونی ببری سفر، غیرتت فلانه، نم اینجوری، نم گدایی، هرچی. شاید طرفم یه دلیلی داره، خانم این ماه که میدونی چک خونه رو دارم، خانم این ماه که میدونی اینجوری شد، میدونی که فلان اتفاق افتاد. درست بگیم، درست دلیل میشنویم. بعد یادتون باشه وقتی خشم و دعوا و داد و بیداد بالا میره، خیلی راحت طرف میتونه از زیر جواب دادن فرار کنه. ولی وقتی با این شیوه بیان صادقانه شما مطالب رو بیان کنید، اتفاقی که میفته اینه که فرد یا باید جواب منطقی بده یا باید اون خواسته شما رو عمل کنه بشه. متاسفانه خیلی اوقات ناخواسته ما تو این سه مرحله‌ای که تو این جدول آوردیم یه دونش رو انجام میدیم، یا هیچ کدوم انجام نمیدیم، یا مستقیم میریم سر احساس، یا اصلا پیشنهاد نمیدیم، اجبار میکنیم، یا منو این هفته سفر میبری، یا سفر بعدی من رفتن خونه مامان بابامه، اون موقع پاشو بیا دنبالم. میخوام ازتون این مثال هایی که زدم رو تمرین کنید. دغدغه‌هایی که دارید، خواسته‌هایی که دارید رو بنویسید. سعی کنید اول رو کاغذ ببینید خب چه فکت و واقعیتی میتونید در موردش ارائه بدید. بعد احساس خودتون چیه؟ بعد پیشنهادی که میخواد بدید چیه؟ منطقی هم پشه پیشنهادتون. این نباشه که فکت و حقیقت. خیلی وقت سفر نرفتیم، واقعا دلمون سفر میخواد، فیلینگ. من خیلی سفر دوست دارم، خیلی خوشم میاد این بخش احساسش، حالا پیشنهادش. عزیزم یه سفر دور دنیا بریم، عزیزم یه تور فلان جا بریم. نه، بشینید فکر کنید، منطقی پیشنهاد بدید. من وقتی طرف تو کارتش 5 میلیون تومان داره، من پول میخوام ازش قرض کنم، بگم 4 تومن داری احتمال داره بگه بده آره، بگه آره دارم. ولی بگم 20 میلیون داری، خب میگی نه اصلا پول ندارم قرض بدم. پس بسنجیم کاسه طرف مقابلمون، ببینیم چقدر پره، چقدر به هر صورت اون خواسته ما در توانشه تو هر حوزه ای. صفر و صد هم نباشیم. این نباشیم که یا خواسته هامون رو هزاران بار یهو تو یه ماه همه رو با هم بگیم، یا کلا نه دیگه نمیخوام. من بدبختیم همینه، زندگی من همینه، گیلیم اونیو که بافتن سیاه، هر چی نمیدونم سیاهی میمونه به زغال و هر چیزی. من همینم، پیش رو پیشونی من نوشته بدبخت. نمیخوام. میگه بابا حالا من نمیتونم امسال ببرمت مالزی، بیا شیراز بریم. نمیخوام شیراز، میخوام چیکار، اصلا سفر نمیخوام. صفر و صد نباشید، لجبازیای کودکانتون رو مدیریت کنید. این شیوه ارتباط یه مهارته و مهارت بدون تمرین شکل نمیگیره. شما نمیتونید یک بار اینو گوش بدید بگید خب دیگه دستم اومد برید اجرا کنید، قطعا به شکست منجر میشه. لطف کنید تمرین کنید. این مسئله کوچیکی نیست. بالاخره شما هر چیزی که بخواید از همسرتون بخواید، چه یک مرد از زنش، چه یک خانم از شوهرش، با این شیوه خیلی خوب میتونید به جواب برسید. با این شیوه خیلی بیشتر دست پیدا میکنید. فکر میکنم از هر جور به خود رسیدن و از هر جور پیگیری کردن برای اینکه عزیز بشیم این تکنیک بهتره، حتما اجراش کنید. مسئله بعدی خشم است. متاسفانه ما همه احساسی رو به خشم تبدیل میکنیم. یعنی آخرین کوچه، آخرین جاده، آخرین راهکار خشمه. هر چیزی رو که نمیتونیم بیانش کنیم چون جمع میشه به خشم تبدیل میشه. ما زمانی که ناکام میشیم به هر علتی، وقتی از مدرسه میومدیم 15 میگرفتیم، نمره 15 به دست میاوردیم، کسی نمیومد بگه چی کار کن که نمرت بشه 20، ولی سیر کتکمون میکردن، یا سیر کتکمون هم نمیکردن، خشم و عصبانیت و مگه خنگی و به جز درس چی کار داری و اینها همش رو بود. بهمون یاد دادن تو ناکام شدی، خشمگین شو. اصلا ناکامی باید خشمگین شی. پس یاد میگیریم به هر علت تو هر چیزی ناکام شیم خشمگین شی. نمیدونم این اواخر دیدید توی یکی از بازی تنیس، یکی از قهرمانان جهان، اگر اسمش رو اشتباه نگم نوواک جوکوویچ، اگر اشتباه نگم، دیدم تو 3-4 مسابقه آخری که داشت بعد از اینکه باخت به شدت با راکتش میکوبید رو زمین، راکتش رو واقعا شکست، نابود کرد 2-3 مرتبه پشت سر هم. این یعنی چی؟ این یعنی حتی افرادی تو اون جایگاه مدیریت خشم ندارن و شاید حتی تو تنهایی خودشون از یه مقام دوم چقدر خودشون رو سرکوفت میزنن، چقدر خودشون رو له میکنن. پس ببینید محدود به من و شما نیست که ناکام میشیم خشم نشون میدیم. یک نفر که قهرمان جهان هم هست توی تنیس، جزو 10 نفر اول هم هست، باز دوچاره مشکل و مسئله میشه تو کنترل کردن خشمش. خب چه کنیم؟ دلیل عصبانیت خودمون رو کاوش کنیم، ببینیم چی عصبانیمون کرده، واقعا اون اتفاق اینقدر عصبانی کننده است، یا من تله هام فعال شده، تله هام اومده بالا، چی داره من آتیش میزنه، طرف مقابلم یا تله هام؟ دارم با یک نفر مکالمه میکنم، مثلا طرف مقابلم اشتباه کرده، خب من ترواره و تله دارم، اون بدبختم تله داره، تله استحقاق داره، نمیتونه بپذیره اشتباه کرده، منم تله بیارزشی دارم، نباید کسی منو احمق فرض کنه، اون میجنگه نگه ببخشید، تو میجنگی برسونیش به جایی که بگه ببخشید. قبول نمیکنه، فرض میکنی داره، فکر میکنی داره احمق فرضت میکنه، یا بهتر بگم تله بهت میگه ببین داره فکر میکنه تو احمقی، ببین داره فکر میکنه تو نمیفهمی، خشمگین میشی. خیلی اوقات این خشم ما از گفتگوهای درونی و ذهنیمونه. ذهنمون میفته به جونمون با هزار تا چرا، با هزار تا سرکوب. مرور کنید، پدر یا مادری رو پیدا میکنید در گذشتتون که شما رو سرکوب کرده، هیچ وقت راضی نبوده، همیشه شما رو کوبیده، همیشه بیشتر خواسته. خیلی اوقات پدر یا مادری رو تجربه میکنید که خود اون بنده خدا هم بلد نبوده احساسش رو بیان کنه. همه احساسش میشده خشم، همه احساسش میشده کلافگی. ناراحت بوده خشمشون میداده، دلتنگ بوده خشمشون میداده، گرفته بوده خشمشون میداده، خسته بوده خشم نشون میداده. تو یاد گرفتی دو احساس داریم، خوشحالی خشم، همه احساسهای دیگه جز خوشحالی خشمه. در حالی که اینطور نیست. بگردیم ببینیم آیا چی؟ یعنی واقعا میارزه، علتی داره که اینقدر خشم میگیرم؟ ببینیم واقعیتایی که داره تو اون لحظه اتفاق میفته رو با چه تحریفا و چه سانسورایی داریم به خودمون میگیم. چقدر آگاهی داریم به اون لحظه؟ یا نه خام خام داریم طبق طرحواره هامون پیش میریم؟ این رو بررسی کن. مرحله بعدی، وقتی داری بالا میری، داری عصبانی میشی، سعی کن اون محیط دور شی. شروع کنی آدامس بجویی، آهنگ گوش بدی، دور شی، آهنگ گوش بدی که دیگه صدای گفتگوهای درونی تو نشنوی، تا بتونی شروع کنی حال خودتو خوب کنی. آدامس بخوری که به مغزت نشون بدی آروم باش، آروم باش، جنگی نیست، ببین دارم آدامس میجوام، اوکیه، ببین دارم آهنگ گوش میدم، آروم باش. نرو تو تنهایی بشین بیشتر گفتگو درونی کن، به چیزایی که گفته هی فکر کن، هی جوابای منطقی تری که داری رو مرور کن. خودت رو پیر نکن با خشم و هرس. میخوام از محیط دور شی که آمپرت بیاد پایین. نظر درونت بهت بگه اون الان اینجوری روشو برگردون، یعنی میخواست بگه تو هیچی نیستی، اون الان اینجوری کرد خواست تو رو کنف کنه. ببینید تله ها ما رو پیش میبره، پیش میبره به این سمت. تله هاست که ما رو عصبانی میکنه، تله هاست که ما رو خشمگین میکنه، نه اونجا که تو واقعیت اتفاق افتاده. چون من میدونم نقطه ضعفم اینه که، مثال چی بگم خدمتون، قدم کوتاهه. مثلا اگه میام توی مهمونی دید میبینم دارن بقیه میخندن، میگم آه اینا چون دیدن قد من کوتاهه دارن به من میخندن. آقا شاید یه جوک قبل اومدن تو یه نفر تعریف کرده، شاید دارن به چیز دیگه میخندن. آقا شاید مدل موت، چه میدونم، داشتی میومدی تو شالت یه مدلی شده خنده داره، شاید موت باد خورده زده بیرون، یقت کچه، کی گفته دارن به قدت میخندن؟ ولی چون فکرم اینه که من قد کوتاهم و قد کوتاهی زشته، میام تو میام آه بیا دارن بهم میخندن، من نمیتونم برم جایی. نکته بعدی، زمانی که خشمت خیلی داره از کنترلت خارج میشه، به تهش فکر کن آقا الان من خشمم رها کنم، اصلا بزنم طرفو منفجر کنم، چی تغییر میکنه؟ وقتی یه نفر مثلا قبول نمیکنه که اشتباه کرده، تو بگیری تا میخوره کتکش بزنی، اصلا به زبون بگی آقا من اشتباه کردم. آیا واقعا قبول داره که اشتباه کرده؟ پس تو به چی به دست آوردی؟ اون فرد رو هم هر کسی باشه دیگه از دست دادی. حتی اگه همسرت باشه، هر روز باهات زندگی میکنه، هر روز برات غذا میپزه، حتی تم میده به رابطه جنسی باهات، تو کسی رو که خشمتو باشه رها کنی چندین مرتبه از دست میدی. و در آخر به این فکر کن که ممکنه کاری انجام بدی که دیگه قابل اصلاح نباشه، و با خودت بررسی کن آیا این چیزی که الان من دارم انجامش میدم، اگه عصبانی هم نبودم انجام میدادم؟ میخوام برم بهش بگم تو یه بی خانواده بی لیاقتی؟ اگه خشم این همه هم نداشتم، هیچ وقت بهش میگفتم؟ تو اون مرحله‌ای که دورشی بری آدامس به جاییه، هوایی به سرت بخوره، یه آهنگی هم گوش بدی، میتونی به این فکر کنی که آیا این جمله‌ای که الان میخواستم بهش بگم. ببینید گفتن راحته، شما الان هر چه که دارید این وایسا رو گوش میدید، وایس رو قطع کنید برید به هر کی هست، هر بد و بیرایی که ذهنتون بتونه تصور کنه رو میتونید بگید. گفتن راحته، کنترل کردن سخته. که من بتونم فرمون رو از دست تلهام پس بگیرم، بده من فرمون رو، بده بچه به من ببینم میزنیم اون تو در دیوار. تو در و دیوار زدن آسونه، بچه 2 ساله رو بشین پشت فرمون سر ثانیه میزنه تو جدول. میکوبه به دیوار، میکوبه به تیر برق، چپ میکنه ماشین، چپ کردن آسونه. تو چی جوری میتونی وقتی یه لاستیک ترکید جمع کنی خودتو؟ وقتی یه لاستیک ماشین میترکه جمع کنی ماشین. وقتی طرفت میگه فلانه فلانه نمیم چی، میبینی تله هاش دست گرفتتش، فرمون دست تله هاست، صحبت هایی که داره میگه خودش نمیگه، تله های روانش داره میگه، اینجا سخته که تو میکروفونو بدی دست تله ها، اونا هم شروع کنن حرف بزنن، بالا بگیره همو بزنید، ظرفش کنید به دعوا و طلاق و خانواده بکشه وسط و قهر و اون داستانا برسه، یا نه تو بگی نه من خودم میخوام صحبت کنم، تله ها بشینید کنار آروم باشید، بذارید یکم فاصله بگیرم مغزم کار بیفته. وقتی عصبانی میشیم خیلی کارا نمیتونیم بکنیم. الان میخوام در مورد ترمز تو مراحل اولیه صحبت کنم. بزرگوارا، خیلی از افرادی که تو صف اعدامن، منتظرن تو زندان، یا ابد خوردن به هر دلیلی، یا قتل عمد کردن، اعدامین، منتظرن تا زمان اجرای حکمشون برسه. خیلی هاشون مثل من و شما، شما فکر نکنید الان میرید داخل زندان همه آدمایی که اختلال روانی شدید دارن یا قاتلای حرفه‌ای و سریالی و نه، خیلی هاشون مثل من و شما، میری باش حرف میزنی میبینی ای بابا این زورش به یه گنجشکم نمیرسه، آدم کشته، 17 بار با چاقو زده تو شکم یه آدم. خیلی هاشون مثل من و شما، ولی یک جا که باید ترمز خشمو میکشیدن رها کردن تا خشمشون هر کاری میخواد بکنه، به جای اینکه از اون صحنه دور می شدن، جلوی خودشونو می گرفتن، گذاشتن اسب سرکش خشم هر طوری دلش می خواد بتازونه. ببینید، ما توی ذهن خودمون شاید هزاران بار هزار تصور غلط بکنیم. کی گفته باید اون تصورات رو اجرا کنیم؟ می دونم و بارها هم از آدمهای مختلفی که قتل انجام دادن توی مصاحبه ها و به هر صورتی شنیدیم، میگه نمی دونم چی شد. واقعا هم راست میگه. ببینید، از یه جایی به بعد وقتی خشم خیلی بالا میره، ارتباط مغز میانی ما که مسئول هیجان هست، که خشمم طبیعتا هیجانه، با بخش قشر مغز که این بالایی مسئول منطق و هیجانات سطح بالا و برنامه ریزی و عقل و وجدان و همه ایناست، ارتباط اون پایینیه با این بالایی قطع میشه. نمیفهمی اون که دستت چاقوه، نمیفهمی اون جایی که داری توش میکوبی شکم طرفه. موقعی به خود میای که یهو میبینی دستات خون خالیه. موقعی ارتباط با منطق با مغز میانی برقرار میشه که دیگه کار از کار گذشته. کجا باید جلوش گرفت؟ اونجا که هنوز آمپر نچسبیده. آمپر به بالا بچسبه دیگه فرمون دستت نیست. دقیقاً اینه ماشینی که ترمز بریده. شما پشت فرمونی، ترمز بریده، سرعتت 20 کیلومتر. ترمز بریده، یا دستی بکش یا بکوبش تو خاکی، یه جور نگرش دار. ول کنی بشه 100 کیلومتر، بشه 80 کیلومتر سرعت، دیگه نمیشه نگهش داشت. پیه هر چیزی رو باید به تن مالید. پس ترمز رو اونجایی بکش که ترمز کار میکنه. ماشینای سنگین توی جاده، تو سرازیریا، ابدا به جز دنده های سنگین ماشینشون با سرعت های خیلی کم حرکت نمی کنن. خیلی هاتون که تو جاده رانندگی می کنید دیدید، شما راحت میایید با سرعت رد میشید، ماشین سنگینه آروم میره، چون اگه بخواد سرعت بگیره ترمز اون ماشین اون قول چندین تونی رو نگه نمی داره. خشم ما هم یه ماشین سنگینه. خشمگین شدی، آروم برو. دیدی نمیتونی آروم بری، بزن کنار، برو کنار، صحبت نکن، فاصله بگیر، چون دیگه نمیشه نگهش داشت و نتایجشو به این راحتی نمیشه پاک کرد. میرسیم به بحث آخر این کارگاه، هیجان‌ها. ما هیجان‌های داخل رابطه زن و شوهری 2 دست است. یه سری هیجان‌های جنسی یا فانتزی هاست، یه سری هم هیجان‌های غیر جنسیه. هیجان‌های جنسی اون فکرها و خیالها و کارهایی ره که میشه انجام داد، از عرف خارج نیست و باعث اذیت و آزار و آسیب تو خود فرد یا طرف مقابل نمیشه. ببینید اجرای فانتزی ها خیلی مرزش باریکه تا بیماری های جنسی. رابطه چند نفره هم فانتزیه، ولی یه فانتزی بیمارگونه. کتک زدن و رابطه داشتن هم یه فانتزیه، ولی فانتزی بیمارگونه. ما میتونیم رابطه جنسیمون رو تا میشه متنوعش کنیم، اما متنوع در جهت خوب. سالها به یک صورت و یک شکل رابطه با همسرتون نداشته باشید، تنوع رو امتحان کنید، هزاران کار میشه کرد. ولی طبیعیه که با گذشت زمان از رابطه، با پیر شدن بدن ما، با کاهش پیدا کردن هورمون‌های ما، کم کم پایین میاد نیاز ما به رابطه جنسی. ولی مگه همه ازدواج هیجان جنسیه؟ این همه هیجان غیر جنسی داریم، این همه کار میتونیم انجام بدیم. بررسی کنید ببینید چه تفریحی داشتید. شما دو نفری که الان با هم ازدواج کردید، اون روزی که رابطتون رو شروع کردید، نامزد بودید، نامزد بازی میکردید، برو بیا داشتید، چه تفریحی با هم میکردید؟ یه لیست تهیه کنید از اون کارهایی که با هم دیگه انجام میدادید. یه لیست تهیه کنید از کارهایی که الان خوشتون میاد ازش. شاید الان با خودتون میگید اصلا من از این آدم خوشم نمیاد. شروع کنید، بالاخره این فردی که کنارتونه یه روزی باشه ازدواج کردید. هیجان بسازید، تفریح دو نفره بسازید، تایم با هم بودن بسازید. طبیعیه من با یکی تایم نگذرونم، کم کم ازش دور میشم. ببینید چه کارهایی میتونید بکنید. یادتون باشه مهمتر از این که شما دوتا پدر مادرهای بچه هاتون باشید، در وهله اول زن و شوهر هم دیگه اید. درسته میتونید این رابطه رو نداشته باشید، اما الان که رابطه ای با هم دارید سعی کنید بهترین حالتش رو داشته باشید. تفریح و هیجانات دو نفرتون رو بالا ببرید، عاطفه و مهر و خنده مشترک رو روی لباتون بیاد، کم کم هیجانات جنسی و رابطتون هم بهتر میشه. خیلی ها هستن اصلا روابطشون اینقدر دور و کم شده و توقع دارن با هزار اختلاف، دعوا، کلکل، به هم ریختگی رابطه جنسی هم داشته باشن، رابطهشون هم خوب باشه. نه، این خبر نیست. این هم از نکته آخر. یه سری مسائل هست به عنوان پیشنهاداتی برای ما آدم ها که فراموش میکنیم. ببینید بزرگواران، ما هر چیزی رو که یاد میگیریم 3 ساعت بعد 50% یادمونه، 1 روز بعد 20% یادمونه، 1 هفته بعد 5% یادمونه و بعد از گذشت چند ماه تنها 2% یادمونه. یعنی از تمام چیزهایی که من خدمت شما گفتم، اگر مرور نکنیم، تمرین نکنیم، تکرار نکنیم، فقط چند ساعتتون رو سوزوندید و هیچ چیزی به دست نیاورد. پیشنهادم براتون اینه که تا جایی که امکان پذیره حتما این اسلاید ها رو بعد این که تموم شد، اون چه یاد داشت کردید یا پاورش رو، پاوری که همراه این ویس ها هست رو حتما چند مرتبه مرور کنید. 1 بار دقیقا فردا همین موقع، 1 بار هفته دیگه همین موقع، 1 بار 2 هفته بعد، 1 بار 1 ماه بعد و همزمان باهاش تمرین کنید تا چیزهایی که یاد گرفتید برای شما جا بیفته، تا چیزهایی که یاد گرفتید رو کامل یاد بگیرید. چه زمانی میتونیم بفهمیم تماما یاد گرفتیم و عالی پیش رفتیم؟ زمانی که این پاورها رو باز کنید، پاورپوینت ها رو از روی این اسلاید ها این یه استاد، این یه مربی بتونید توضیح بدید، بتونید آموزش بدید، تک تک راهکارها و تکنیک ها رو یاد گرفته باشید. اون موقع است که میتونیم بگیم از این پکیج استفاده کردید، هر اون چه که لازم دارید ازش یاد گرفتید و میتونید تو کل زندگیتون ازش استفاده کنید. شما زمان اصلی رو که چند ساعت باشه حوصله کردید، گوش دادید، یادداشت برداری کردید، مرور کردن ها شاید 10 دقیقه، 20 دقیقه، 1 ربع زمان ببره. لطفاً مرور داشته باشید تا از یادتون نره. و در آخرین نکته، تغییر فردی مثل بهداشت شخصی ماست. این مسواک زدنه، این ورزش کردنه. این نیست یه بار مسواک بزنم خیالم راحت بشه دیگه دندونام خراب نمیشه، یا 1 بار ورزش کنم فکر کنم تناسب اندام دارم. هر روزه، روزانه است، مثل گلی داخلی گلدون. باید بهش برسیم، آب بدیم، رسیدگی کنیم. پس مدام و مدام تمرین رو اجرا کنید، چون زندگی چیزی جز این تمرین ها نیست. امیدوارم که هر روزتون عالی و پر از آرامش و موفقیت باشه. ایام به کام، وقت به خیر. در ضمن به زودی پکیج های دیگه ای رو هم خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم که امیدوارم ازش لذت ببرید و امیدوارم این پکیج هم برای شما مثمر ثمر واقع بشه. خدا به همراهتون.